بسم الله الرحمن الرحيم.
النوع الثاني ما يرد منسوبا لا غير. نوع اول چه بود؟ اسماء. احسن. يرد مرفوعا لا غير، از اون فارغ شدیم. النوع الثاني ما يرد منسوبا لا غير. نوع دوم اون چیزها است که فقط منسوب میشن، نه مرفوع میشن و نه مجرور. ما يرد منسوبا لا غير و هو ثمانیتون. اینها ای که منسوب میشن و غیر منسوب نمیشن هشتاین. هدایه خوندی لابد. منسوبات چند تاست؟ منسوبات ایشون میگه هشتا، ایشون میگه هشتای منسوبات. چکارش کنیم شیخ را؟ شیخ خیلی بزرگه ها، خیلی از زمان شیر مال خود شیخ بهاییه. شیخونا یعنی آقای من، استاد من. چند تا گفتن؟ حالا بینیم کدوم را کم کرده. اینجا فهمیدیم کدوم کم کرد؟ کدوم کم کرد اینجا؟ افال قلوب را. حالا اینم هشتا را بخونیم بینیم اون چهار تا دیگر را چرا کم کرد. خب و هو ثمانیه. الاول و المفعول و به. این المفعول و به را عرض میکنم برای اهلش. اگر همه تون اهلش هستین یاد بگیرید. المفعول و به. الف لام ال را بردار، الذی جاش بذار. میخونی انشاءالله در همین کتاب هم میخونیم که یکی از موصولات ال است. ال به معنای الذی است. ال مفعول به، الف لام را بردار جاش الذی بگذار. واسه چی جور میشه؟ الذی مفعول به. الف لام برداشتی، الذی جاش برداشتی میشه الذی مفعول به. معنا چه میشه؟ میگه اون چیزی که کار به جون او به جا آورده شده. مفعول الذی بهی به الذی برمیگرده. الذی مفعول به یعنی اون چنان چیزی، اون چنان کسی که به جا آورده شده. بهو کسر تو الکوزه، شکستن فکر به جا آورده شده کوزه. ضرب تو زیدن، زدن به که جد آوازه شد زید. پس مفعولون به یعنی اون کسی، اون چیزی که به جا آورده شده کار. به او شکستن به جا آورده شد، شکستن کاره، شکستن به جا آورده شد به کوزه. زدن به جا آورده شد به زید. اکل تل خبزه، خوردن به که به جا آورده شد؟ نان. شرب تل ماه، آشامیدن به که به جا آورده شد؟ ما. پس الف لام المفعول به ببینه الذی، ضمیر بهی به الذی برمیگرده. الذی فعل الفعل بهی یعنی اون چنون چیزی که به جا آورده شد. فعل یعنی کار به اون چیز. این معنای المفعول به. میگرد بله گفتن به ال، ال بنی الازی. پس اول از این هشت منصوب ال مفعول به، یعنی اون کسی که کار به او شده هست. حالا دیگه واضح شد. شرط الماء کار به که شده؟ پس این ما مفعول به. اکلت الخبزه، خوردن به که شده؟ نان مفعول به هست. این دیگه خیلی یک مطلب است که یاد گرفتی خیلی فایده میده. الاول المفعول به و هو الفضلت الواقع علیه الفعل. خودش میگه، میگه مفعول به فضله، فضله نخوان، فضله. مفعول به فضله، فضله یعنی زیادی. فاضلاب میگن، فاضلاب. فاضلاب به چه میگن؟ آبا زیادی میره تو بیابون. فضله یعنی زیادی. مفعول به میگه فضله یعنی زیادیه. چرا؟ به دلیل اینی که اون موزج اگر یادت باشد و خونده باشی رکنین کلام چی و چیه؟ رکن کلام مبتدا و خبر در جمله اسمیه، فعل و فاعل در جمله فعلیه، جمله 11 جز داره، یکیش مبتدا، یکی خبر، این دوتا، یکی فعل، یکی فاعل، اینم دوتا. 9 جز دیگر که در جمله موجوده همه زیادیه، همه زیادی فضله، یعنی همه شد. مفاعل خمسه چند تاست؟ 8 تا. هر 5 تا زیادیه، رکنه کلام نیستن. حال اینم رکنه کلام نیست، تمیز اینم رکنه کلام نیست، جار و مجرور اینم رکنه کلام نیست، الی آخر. پس مفعول به فضله رکنه کلام نیست، چون رکن کلام یا مبتدا یا خبر یا فعل یا فاعل. عبارت ببین، و هو الفضلتو، و این مفعول به فضله یعنی زیادیه. الواقع علیه الفعل، که واقع شده، فعل یعنی کار، که واقع شده بر او کار. شربت الماء، کار یعنی شرب، آشامیدن بر ما، اکلت الخبز، خوردن بر ما، فعل یعنی کار. الواقع علیه الفعل، تمام شد. والاصل فیه تأخره عنه. حواس اون جمع باشه، هر چیزی آقا اصل داره، از اصل که عدول کرد میگن خلاف اصل شد. اصل در مسلمان اینه که غیبت نکنن. چرا؟ چون پیغمبره، به پیغمبری قبول داره، قبول دارد یعنی چه؟ یعنی اطاعتش میکنند. این که غیبت میکند اطاعت نکرده، پس این اصل اسلامیت درش نیست. اصل در مسلمان اینه که به نامحرم نظر نکند. این را تو حرم مفاتی میخوند، یک چشمش طرف اون زنه، خلاف اصله. اصل در مسلمان قرآن میگه غض و افسارکم از نامحرم چشم بپوشانین، این شدت نگاه میکنند، این خلاف اصله. پس هر چیزی اصلی داره، اگر به اصل عمل نشد میگن خلاف اصل است. حالا میگن اصل در مفعول به این است که بعد از فعل باشد. ضرب زیدون امرن، این امر مفعول به زدن بر ای واقع شده، این باید مؤخر باشد. والاصل فیه، ضمیر فیه را بزن به مفعول به، تأخره را هم بزن به مفعول به، عنه را بزن به فعل. اصل در مفعول به تأخر اون مفعول به هست از اون فعل، خود مؤخر باشد. لقد یتقدم جوازن، و گاهی مقدم میشد، نه از روی وجوب، از روی جواز. یعنی جایز مقدمش کنی، جایز هست مقدم نکنی. جوازن بعد کتاب های شما چه داره آجون؟ همه کتاب ها ببینید، عبارت دیگه نداره. خیلی خوب، وقد یتقدم جوازن لإفادت الحاصر. 4 دقیقه با ما باش، خیلی دقیقه مطلب. عادل مرتکب خلاف اصل نمی شود مگر طاغی باشد، طاغوت. عاقل مرتکب خلاف اصل نمی شود مگر طاغی و یاغی شود. اینی که غیبت می کند این طاغوته، این سرکشه. طاغوت یعنی سرکش، طاغوت یعنی آدم بد. غیبت می کنه این طاغوته، دروغ میگه طاغوته، به نامحرم نظر می کنه طاغوته، یعنی از اصل خودش کنار رفت. پس عاقل مرتکب خلاف اصل نمی شود مگر نکته ای در کار باشد. اگر نکته ای در کار باشد عاقل مرتکب خلاف اصل می شود. مثل که روایت دارد که یک روز حضرت صادق در مجلس زرارة ابن اعین، به رجال اگر مراجعه کنی زرارة خیلی بزرگه، سلمان چقدر بزرگه، زراره هم همون جور است. حضرت صادق توی مجلس گفت ای پدر سوخته زراره، اینجوره اونجوره، شروع کرد بدگویی. پسر زراره اونجا بود، رفت خونه، گفت بابا خاک پسر شدی. گفت چطور؟ گفت امام امروز اینقدر به تو زشت گفت که آبروی ما رفت. زراره دست پاشه شد، اومد خدمت حضرت، گفت یا ابن رسول الله، چه بیادبی از من سر داده. حضرت خندید گفت که تو مثل سفینه ای هستی که موسی سوراخش کرد. جاسوس خلیفه اومده بود که اصحاب خاص مرا بشناسه که کیه و مردمان فضول خبر داده بودن که زراره اصحاب خاص امام صادقه. این پدر سوخته سالاکی خلیفه اومده بود و من اینقدر تو را بدگویی کردم تا او بفهمد که ما با تو خیلی دشمنی. مثل سفینه که حضرت خضر سوراخش کرد تا اینکه شاه وقت مصادرش نکنه. حالا اینجا بدگویی مسلمان هیچ عیب نداره، خلاف اصله. اصل این است که مسلمان را بدگویی نکنه، اما اینجا نکته داره. حضرت میخواد این زراره را از دست خلیفه نجاتش بده. ها کذا دروغ گفتن، ها کذا به نامحرم نظر کردن. اون دکتر حاضق، پس کنین زن دکتری پیدا نمیشد، خانمم دارد میمیره و میخواد بچه تو شکمش گیر کرده. اون دکتر حاضق وقتی ایر شکمش پاره میکنه یا کار دیگه میکنه، نظر میکنه به بدن زن یا نمیکنه؟ وی خلاف اصله، لیکن نکته داره، میخواد این از مردن نجاتش بده. لغت عرب، عجم، هر لغتی همین جور است که خلاف اصل در لغت رفتار میشود، اگر نکته ای داشته باشد جایز است، بدون نکته غلط است. پس مفعول اصل در او این است که مؤخر از فعل باشد، گاهی مقدم میشود برای نکته ای. یکی از نکته ها حاصر ایاک نعبدو، این ایاک مفعول نعبدو یه و اصل در مفعولی رس مؤخر باشد. این ایاک اصلش بوده نعبدو که ای کاف مفعوله، اینم مقدمش کردیم بر نعبدو. وقتی مقدمش کردیم ضمیر متصل نمیشد، ضمیر به آخر فعل متصل میشد نه جلو. همین که جلو بردیم ضمیر متصل را بدل کردیم به ضمیر منفصل، گفتیم ایاک نعبدو. چرا مقدم شد؟ برای افاده حاصل، یعنی تنها تو را ای خدا عبادت میکنم. تقدیم ما حق به تأخیر یفید الحاصل. پس اینجا خلاف اصل شده برای نکته. نکته چیه؟ میخوام افاده حاصل کند، یعنی عبادت فقط به تو عبادت میکنم نه به غیر تو. ایاک نعبدو و ایاک نستعینم همین جور است. پس این جور جایی جایزه که مفعول بر فعل مقدم بشد، چون که اون جور جایی جایزه که زراره بدگویی بشد یا فلان مسلمان دیگر را مثلا میخواد بمیرد اجنبی به بدنش دست میزند یا مثلا مداوا میکند. این یک صورت که تقدیم جایزه برای نکته، و اینجا تقدیم واجب نیست. بخوای حاصل بکنی جایزه مقدم کنی. وقد یتقدم جوازن لإفادت الحاصل نحو زیدن ضربتو، تو جاش بگو ایاک نعبدو که ایاک مفعول است و مقدم شده. اینجا زید مفعول است و مقدم شده. زیدن ضربتو یعنی چه؟ یعنی فقط آقا من زید رو زدم، منحصر از زدن من در زید. ایاک نعبدو یعنی منحصر از عبادت من در تو ای خدا. و وجوبن و گاهی هم مقدم می شود مفعول بر فعل، لیکن اونجا واجبه، باید مقدم بشود. در کجا؟ و وجوبن للزومه است. کسی اشکال کرد یا سلام کرد؟ و وجوبن یعنی گاهی مقدم می شود از روی وجوب، یعنی واجب مقدم کنی نه جائز. و وجوبن للزومه از صدره، چون این مفعول دارای صدارته و هر کس صدارت دارد مقدم میشه دیگه. مجلس آیت الله صدارت داره میره صدر، فلان آقای دیگه صدارت داره میره صدر. اگر مفعول دارای صدارت بود واجب مقدم شود. و وجوبن للزومه از صدر نحو من رأیته، حالا اصلش بوده رأیته من. این من استفهامیه و ادات استفهام صدارت دارن، اذا واجب من را بر فعل که رأیته مقدم کنید، از ثانی برای شنبه انشاءالله. از ثانی المفعول المطلق و هو مصدرون يؤكد عامله او يبين نوعه او نحوه. دو مطلب خیلی مختصر عرض می کنم و هر دو مطلب لازمه تا روزی که انشاءالله مجتهد و مرجع تقلید بشی و رساله بنویسی، تا اونجا لازم میشه. مطلب اولش، اگر یادتون باشه در اول امثله خونده ایم، بدون که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. این مصدر که اصل کلام است توی 14 صیغه ماضی موجوده، ضرب 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 تا آخر متکلم الغیر، این مصدر توی همه اینها هست. در 14 صیغه مضارع هم همین مصدر هست، یضرب یضربانه برو تا آخر. در 6 صیغه اسم فاعل هم همین مصدر هست، 6 صیغه اسم مفعول هم همین مصدر هست. بریم تا استفهام، در همه اینها مثل این آبی که توی لوله هایه، توی لوله حوض آب هست، توی لوله توالت هم آب هست، توی لوله حمام هم آب هست. همون آبی که منبع است، که او اصله، که توی لوله ها اومده، اون آب در تمام این لوله ها موجوده. این یک مطلب. پس مصدر اصل کلامه، اگر کسی یادش باشد گفتیم کلام یعنی مشتقات، مشتقات 14 تا ماضی، 14 تا مضارع، 6 تا اسم فاعل، 6 تا اسم مفعول تا آخر. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این مصدر که اصل کلامه، این به اصطلاح ما لیسیده است. لیسیده یعنی چه؟ یعنی این مصدر نه الف لام داره، نه تنوین داره، نه علامت تثنیه و جمع داره، هیچی نداره، پاک لیسیده، کوسه یه بیش نداره، هیچ، پاک. اینم یک مطلب. این دو مطلب را که یاد گرفتی، دویم از مفاعیل خمسه بهش میگن مفعول مطلق. مفعول مطلق همین مصدر است که مصدر مفعول مطلق بهش میگن. همین مفعول مطلق سه جور میشد، یا علامت عدد درش موجوده مثل ضربتن، این تا دلالت میکنه که یک، ضربتن یعنی یک بدن، ضربتن چند تا؟ دو تا. ضربات چند تا؟ سه تا بیشتر، علامت عدد درش موجوده. این یک قسم. قسم دوم اون مصدریست که یک قیدی را میفهمونه. حالا مثال میدونیم میفهمین شدا، یک قیدی را میفهمونه. مثل چه؟ میگم ضربت و ضرب الامیر، یعنی من زدم مثل زدن امیر، یا ضربت و ضرب المدرس مثل زدن مدرس، ضربت و ضربا ضعیفا یعنی زدم آهسته، ضربت و ضربا شدیدا یعنی زدم قرص. اینا را قید میگیم که مفعول مطلق یک قیدی همراشه. اولی دلالت بر عدد میکنه، دومی دلالت بر قید میکنه، سومی همونی که گفتیم لیسیده، هیچی نداره، نه عدد داره و نه قید داره. پس مفعول مطلق شد سه قسم. اونی که عدد داره اسمش با خودشه، میگن مفعول مطلق عددی. اونی که قید داره، ضرباً شدید، ضرباً ضعیف، ضرباً امیر، ضرباً مدرس، ضرباً مجتهد، اونی که قید داره اینه میگن نوعی. یعنی یک نوع مخصوصی است، زدن امیر یک زدن مخصوصی است، زدن مجتهد زدن مخصوصی است، زدن مدرس زدن مخصوصی است، زدن ضعیف آهسته زدن مخصوصی است، زدن شدید ها کذا. اینه میگن نوعی. اونی که هیچی نداره اون بهش میگن مفعول مطلق تأکیدی. پس مفعول مطلق سه قسم شد: عددی، نوعی، تأکیدی. عبارت گشوده و اثانی المفعول المطلق، دوم از اون چیزهایی که یرد منصوبن لاغیر، این بهش میگیم مفعول مطلق. و هو مصدرون یؤکد عامله، میگه این مفعول مطلق مصدر است، یؤکد عامله، تأکید میکند عامل خود را. این کدوم مصدره؟ اونی که لیسیده یه هیچی نداره، مثل ضربت و ضربن. این ضربن نه علامت عدد درش موجوده و نه قیدی داره. این تأکید میکند عامل خود را، یعنی چه؟ یعنی این ضربن توی ضربت و مصدر هست یا نیست؟ گفتیم مصدر توی همه مشتقات هست. توی ضربتو چه مستری بوده؟ ضرب لیسیده یا با قید؟ گفتیم لیسیده. ضربتو ضربن، توی ضربتو ضرب هست لیسیده، این ضربنم لیسیده، پس این مثل همویه، اونم لیسیده یه که توی ضربتویه، این ضربن هم لیسیده یه. لذا اینم میگیم مؤکد اون ضربتوی که توی اون ضربی که توی ضربتویه. این یا قسم. پس مفعول مطلق تأکیدی که تأکید میکند عامل خود را، عبارت است از مصدری که لیسیده باشه، نه عددی داره نه قیدی داره، تأکید میکند اون ضربی را که توی فعل است. حالا ضربتو، ضربه، یضربو، ضاربون، مضروبون، هر چه که باشه، این مصدر لیسیده ای که بعدش اومده تأکید میکند اون مصدری را که توی اون فعل است، توی اون مشتق است. این قسم اول، اینو میگیم تأکیدی. یؤکد عامله او یبین نوعه، یا این مفعول مطلق بیان میکند نوع مصدر را که چی جور زدنی زده ام. اگر گفتیم ضربت و ضرب الامیر، یعنی چه؟ یعنی این قسم زدن زدم، مثلی که آقای امیر میزنم من همون جور زدم. این نوع را بیان میکنن، نوع یعنی قسم. میگیم فلانی چه قسم زد؟ میگم مثل زدن امیر. امیر چی جور زده بود؟ اینم همون جور زد. پس این مفعول مطلق نوعی یک قیدی هم راشه، ضرب الامیر، ضرب المجتهد، ضرب المدرس، ضرب ضعیف، ضرب قوی، اینها بهش میگیم مفعول مطلق نوعی که بیان میکند نوع زدن را، که فلانی مثل امیر زد، فلانی مثل مجتهد زد مثلا. او یبین نوعه، اینو بهش میگیم مفعول مطلق نوعی. او عدده، یا این که بیان می کند عدد مصدر را، عدد فعل را. میگه ضربت و ضربتن واحده، توی قرآن خوندی نفختن واحده. میگه حضرت اسرافیل یک پف می کند در اون بوقی که داره. سور اسرافیل شنیدی؟ لا و سور، این نظامی های چیز است، پف می کنند دو میکنه. حضرت اسرافیل هم یک چیز داره، خدا شیپور، بله شیپور. خدا به حضرت اسرافیل میفرماد که پف کن، اینا بوف میزنه همه میزنن، یک پف، دو پف نمیخواد، نفختون واحده، نفر پف، یک پف توی سور میکنن همه دنیا میمیرن. حتی روایت دارد که این کوهای بین عظمت وقتی پف میکند مثل حلاجا دیدی تنبره میزنن ذره ذره به هوا، کوهای به اون عظمت اینجور به آسمان میرن. خب پس این نفختون واحده یعنی یک پف کردن. نفختون مصدره، علامت عدد داره. حالا شما مثال دیگه بگو، بگو ضرب تو ضربتن یعنی یک زدن، ضرب تو ضربتن یعنی دو زدن، ضرب تو ضربات یعنی سه و بالاتر. عدد را بیان میکند، اینم میگه مفعول مطلق عددی. حالا مثالش خود شیخ میزنه، نحو ضرب تو ضربن، این چه مفعول مطلقی است؟ تأکیدی، چون ضرب بسیده یه هیچی نداره. یا ضربتو رو بیار، ضربتو ضرب الامیر، این چه مفعول مطلقی؟ نوعی، میگم من مثل امیر زدم اون قسم. حالا امیر چی جور میزنه دیگه نمیدونی. یا ضربتو رو بیار، ضربتو ضربتین، این چیه؟ عددی توش. والمؤکدو مفردون دائمان، میگه قسم اول که مفعول مطلق تأکیدیه اون تثنیه و جمع نداره، جهتش هم گفتیم که اون لسیده یه هیچی نداره، هیچ نداره. پس مفعول مطلق تأکیدی همیشه مفرد است. حالا عامل که ضربتو یا تثنیه باشه، جمع باشه، مؤنث باشه، مذکر باشه، به اون کاری نداره. اونی که داخل ضربتو، ضربتما، ضربتم، ضربته، ضربتما، ضربتنه، اینی که توی این صیغه های اولی سیده یه، این ضربن هم گفتیم همون رو میخواد تأکید کند، پس اینم لسیده یه، نه علامت تثنیه داره، نه علامت جمع داره، نه علامت تأنیث داره، نه قید داره، هیچی نداره، فقط ضرب تنها. پس مؤکد مفرد است همیشه، ولو عاملش تثنیه باشه، ضربتما، عاملش جمع باشه، ضربتم، مؤنث باشه، ضربته، مذکر باشه، ضربته، به عامل کاری نداره، خودش همیشه مفرد است و لسیده، هیچی نداره. والمؤکد مفرد دائما وفی النوع خلاف، اما در مفعول مطلق نوعی اختلافه. بعضی علما میگن تثنیه و جمع بسته میشه، بعضی میگن تثنیه و جمع بسته نمیشه. پس در مفعول مطلق نوعی اختلاف است، جماعتی میگن تثنیه و جمع بسته میشه، جماعتی میگن نمیشه. خب اینم مال نوع که درش اختلافه. خب پس تأکیدی چه بود؟ همیشه چه شد تأکیدی؟ مفرد. در نوع اختلافه، بعضی میگن تثنیه و جمع داره، بعضی میگن نداره. و عددی چطور؟ تو خودش معلومه دیگه، عددی تثنیه و جمع داره یا نداره؟ داره دیگه، او گفتن نمیخواد دیگه، خودش معلومه است. لذا او را دیگه چیزی نگفت، حواله کرد به عقل من و شما. ما هم که انشاءالله خود عقل داری، او میدونیم عددی تثنیه داره، ضربت و ضربتین، عددی جمع داره، ضربت و ضربات، لذا او دیگه محتاج گفتن نیست. خب تمام شد. و یجب حذف عامله سماعن فی نحو اسخارج، عوامل ملا محسن یا عوامل فی نحو، یادم نیست، یکی از این دوتایه، برو پیدا کن اونجا توی حاشیه سماعن را معنا میکنه، که سماعن یعنی چه؟ قیاسن را هم معنا میکنه، که قیاسن یعنی چه؟ خلاصه فرق سماعی و قیاسی، سماعی آن است که لفظ را باید از عرب بشنویم. ما غیر این لفظی که از عرب شنیده ایم مثل او را ما بگوییم غلط است. فقط خود عرب باید گفته باشه، ما مثل او را بگوییم غلط است. خود او را میتونیم همون داره که عرب گفته، ما مثل او را بگوییم غلط است. این را میگن سماعی. قیاسی آن است که عرب یک چیزی گفت، ما مثل او را هم ما میگوییم. خوب یاد بگیریم. پس قیاسی آن است که عرب یک چیزی را گفت، مثل او را ما میگیم. حق داریم که ما بگیم. یک مثال میزنم انشاءالله میفهمیم. عرب گفت مرر تو به زیدن، و اینجا بارا بر زید داخل کرد. من میگم مرر تو به امرن، ما بر امر داخل میکنم. من میگم مرر تو به بکرن، او زید گفته بود به زیدن، من میگم به امرن، من میگم به بکرن، من میگم به خالد، مثل او را من میگم. این را میگن سماعی. حالا که این را فهمیدی، قیاسی بر حالا که این را فهمیدی، میگد عامل مفعول مطلق گاهی حذف میشود سماعن. یعنی چه؟ یعنی همون لفظی که عرب حذف کرده همون را من میتونم بگم، غیر او را من نمیتونم بگم. مثالش هم الان میزند سقیان و رعیان. این سقیان را عرب گفته است، عاملش محذوفه، بوده چه سقا کالله سقیان. این سقیان که عاملش محذوفه این را عرب گفت، همین را من میتونم بگم، همین سقا کالله را. اما من یک مصدر دیگری را بگویم که عاملش محذوف باشه حق نداره. ها کذا رعاکالله، رعیان، رعیان هم اصلش بوده رعاکالله و رعیان. این رعیان به عرب گفت و عاملش که رعاک باشد حذف کرد. من همین را میتونم بگم، یک مصدر دیگری نبگویم و عاملش حذف کنم حق نداره. پس این دوتا سقیان و رعیان اینا سماعیه، عاملش معذوفه، از عرب شنیده شده، ما هم حق نداریم یک مصدر دیگر عاملش را حذف کنیم. فقط همین دو مصدر عرب حذف کرده، ما هم حذف میکنم، میگم سقیان رعیان. این معنای سماعی. عبارت ببین و یجب حذف عامله سماعن و واجب حذف کردن عامل مفعول مطلق. نبیر عاملهی را بدن به مفعول مطلق. و یجب حذف عاملهی سماعن، یعنی فقط از عرب اگر شنیده ای بگو، تو حق نداری یک مصدر دیگر بیاری عاملش را حذف کنی. نحو سقیان و رعیان. عرب ها آقا آب پیششون خیلی عزیزه. سقاکالله و سقیان یعنی خدا به تو آب بدهد، چون آب پیش عرب خیلی عزیز. زیابونهای عرب که آب ندارن لذا دعا میکنه، میگه خدا به تو آب بدهد. سقاکالله و سقیان، خدا به تو آب بدهد، یک آب دادنی. رعاکالله و رعیان نشه یعنی خدا به تو مراعات کند، یک مراعات کردنی. خب مراعات خدا به اهل علم چیه؟ این است که توفیق بده درس بخونه. مراعات کردن کشاورزه ها که خدا مراعاتش کنه چیه؟ بارون بده و کشتش خوب در بیاد و اینها. اون تاجر چیه؟ استفاده خیلی بکنه. پس سقاک الله سقیان یعنی خدا به تو آب بدهد، آب دادن. رعاک الله رعیان یعنی خدا مراعات کنه تو را، یک مراعات کردن. این دوتا سماعی، خود این دو لفظ میتونی بگویی، مثلش یک مصدر دیگه تو بگویی حق نداری که عاملش را حذف کنی. خب این هست وایی و قیاسن قیاسن وقتیم اونیست که عرب یک کاری کرده من مثل اون کار را میتونم، اینه میگم قیاسن. و این خوب عرض میکنم یاد بگیر، زحمت میکشی یاد بگیر. قیاسی از خود قاعده و قانون داره، بدون قاعده نیست. سمائی قاعده و قانونی نداره. ما ندفع زیارتا خیلی میزدیم روی اون قانون حذف کرده است، کار بی قانونی نیست، قانون داره. اون قانون در هر جا که من تطبیقش کردم من هم حذف میکنم. قانون همی رو میگن دیگر. مثلا قانون است که فرض کن کسی که میخواد کربلا برد، قانونش اینه که 4000 تومان بده و جواز بگیره و بره. خب حالا اون آقایون 4000 تومان دادن و رفتن، خب من 4000 تومان پیدا کردم، میگه میم پول من و من باید اجازه بدی. اگه اجازه نده میگه بابا خلاف قانون کردی. قانون دولت اینه که 4000 تومان هر کس میزد بهش جواز بدی، چرا به من نمیدی؟ که به قانون اگر شد هر کسی در قانون مساوی است. پس قیاسی که منم میتونم مثل عرب کاری بکنم، یعنی قانونی داره. هر جا که قانون پیدا شد من هم اون کارو میکنم، ولو من عرب نیستم. حالا چند مورد است قانونهاش عرض میکنم یاد بگیر که خیلی برات فایده داره. و قیاسن فی نحوه فشد دل وساقه فا اما منن بعدو و اما فداعن از خار دست کنم. این آیه شریفت دستوری داده است خداوند به حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده بعد از آنی که بر کفار غالب شدی و کفار را شکست دادی، همه شون اسیر کن، همه را هر چه که هست، و قرص ببند شونه هاشون، قرص ببند پاهاشون، هم قرص ببند. و شد دل وساق، وساق بستن نمیگن، سخت ببند که در اون غزوه اگر کسی اهل اطلاعات بگویه در اون غزوه، من یادم نیست کدوم غزوه بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر کفار غالب شد، تمام را دست و پاش را امر کرد ببندیم. از جمله عموی خود حضرت، بله، از جمله عموی خود حضرت به قسمی عباس که عموی حضرت بود قرص بسته بودند که تا صبح ناله میکرد. صبح که شد صله رحیم خیلی عجیبه، آقا او کافر، ای پیغمبر. صبح که شد حضرت فرمود که دیشب از غصه عموی خود به خواب نرفته، چون عمو را دوست داره انسان، خود از غصه عموی خود به خواب نرفته که دست پاش قرص بسته بوده، خود درد میگیره دست پا قرص باشه، چون امر خدا بود چاره نبود دیگر. ای عموی پیغمبره، او عمو نیست، این حرفا نیست در اسلام. و شد دل وساق، قرص ببندین بنده ها را. خب ببندن چه کارش کنن؟ فا اما منن بعدو و اما فدا، این را قرص ببندین. بعد اگر میخوان رها بشون یا مجانی ولشون کنین برن و برشون منت بگذارین، و اما منن یعنی منت بگذارید، مجانی ول کنید، که در اون غزوه دیگر یادم نیست، هر کسی یادشه بگرد که حضرت بر کفار ظاهر فتح مکه، یادم حضرت وقتی بر کفار مکه غالب شد همه را اسیر کردن. بعد حضرت فرمود برید گمشید، انتم طلقا طالقین رها، برید شما همه تون رهایی، که از جمله ابو سفیان بود، از جمله معاویه بود و جماعتش. حضرت زینب سلام الله علیها که در مجلس یزید بعد از اون که اون خبیث نسبت به حضرت زینب جسارت هایی کرد، حضرت فرمود یبنت طلبا، ای کسی که ما شما را منت گذاشتی بود آزاد کردید، حالا سزای ما اینه که همه اونو به یک ریسمان ببندید و ما حتی کنید. طلقا جمع طالق، طالق این رها شده، فا اما منن بعدو، یعنی اینا رو قرص ببندید. بعد از این که بستی نتیجه این میشد یا بر اینها منت میگذاریم مثل کفار مکه ولشون میکنین مجانی، و اما فداهن یا ازشون پول میگیرین. فدیه یعنی پول، که در همون جا که حضرت عباس عموی حضرت رو بسته بودن صبح شد و بعد گفت عمو جان بیا پول بذار ولت کنم. گفت آخه من پول ندارم، من گیره مرد پول از کجا دارم؟ گفت اون طلاهایی که دست زنت دادی و گفتی من میرم به جنگ محمد، اگر من کشته شدم این طلاها پیشت باشد برای بچه ها که امورشون بگذارم. کی به تو خبر داد؟ من و زنم بودیم، هیچ کس نبود. کی به تو خبر داد که من طلا دست زنم دادم؟ حضرت گفت عمو جان آخر من پیغمبره، جبرئیل میاد به من خبر میده. گفت خب پس کم بگیر. بعد گفتگو و یک مقدار سکه طلا حضرت ازش گرفت، گفت حالا برو آزادی. اینه فدا بهش میگن. خب این شأن نزول آیه. حالا قانون چیه؟ قانون این است که در هر جایی که یک جمله ای باشه و بعد از جمله مفعول مطلقی باشه که این مفعول مطلق نتیجه اون جمله را بیان کند، اینجا هر کس میتواند عامل را حذف کنه. حالا شدو چه صیغه‌ایه؟ شدو جمله دیگر، شدو فعل و فاعل، الوساقه مفعول، این جمله هست. خب نتیجه این که دست پای کفار را قرص ببندید برای چه؟ نتیجهش اینه که یا بر اینها منت میگذاری مثل ابو سفیان و رفقائش، یا از اینا پول و پلهی میگیری. پس نتیجه قرص بستن این است که یا مجانی اینها را آزاد میکنی منت بر اینها میگذاری، یا این که ازشون پول مود میگیری تا بیت المال زیاد بشه. پس هر جا که جمله ای باشد و مفعول مطلق بعد از اون جمله ذکر شود و این مفعول مطلق نتیجه اون جمله را توضیح بدهد، این قانون است. منم میتونم حذف کنم، تو هم میتونی حذف کنی، عربم حذف کرده. پس در جای دیگر عرب شد الوساق را نتیجه شد بیان کرد، فرمود اما منن و اما فداء. من درس خوندن نتیجه شد بیان میکنم، میگم آقا درس بخون، زحمت بکش، اما مجتهدن و اما مدرسن و اما منبرین. میگم درس بخون، زحمت بکش. میگم برای چه درس بخونم، نتیجه چیه؟ میگم نتیجه یا اینم مجتهد میشی یا مدرس میشی یا آقای فلسفی میشی، این نتیجه درس خوندنه. خب من اون قانون رو اینجا تطبیق میکنم، مفعول مطلق را بعد از درس خوندن ذکر میکنم، میگم اقرا الدرس، اما اجتهادن و اما تدریسن و اما وعزن. خب قبلا جمله ای هست چیه؟ اقرا الدرس، نتیجه درس را بیان کردم، اما اجتهادن اما تدریسن اما وعزن. اون وقت عامل محذوفه. در آیه شریفه اما منن عاملش چی بوده؟ اما تمنون منن، یعنی یا منت میگذارید بر کفار اسیر، یک منت گذاشتنی، و اما تفدون فداءن، یا فدیه میگیرید یک فدا گرفتنی. در مثال ما معلوم شد دیگر. میگم اقرا الدرس اما اجتهادن عامل سی حذف شده بگو تجتهدون اما تجتهدون اجتهادن اما تدریسن چه؟ تدرسو تدریسن وعزن چیه؟ تعزو وعزن باب وعده یه دوست دیگر. پس اینجا اون قاعده در اینجا تطبیق شد، من هم عامل مفعول مطلق را حذف کردم. این یک مثال یاد بگیر. پس قانون چه شد؟ قانون این شد که جمله ای باشد و اون جمله نتیجه ای داشته باشد، نتیجه اش را به مفعول مطلق توضیح بدیم. این مثال اول عبارت بدیم. و قیاسن یعنی حذف واجبه، حذف عامل مفعول مطلق از روی قیاس، قیاس بگو از روی قانون. نحو و شد الوساقه و اما منن بعد و اما فداهن. و این یک قانون. و لهو علی الف درهمن اعترافن. خوب حواس جمع کن آجون. قدیم، حالا محضره های حالا رو من نمیدونم، قدیم من خوب اطلاع دارم قبل از این که محضره های علما دولتی بشه، قبل از رضا شاه من یادمه مجتهدین محضر داشتن، در تحت سیطره حکومت نبود، در هر محله هر کس مجتهد بود محضری از خود داشت. لذا در قباله ها می نوشتن فلان ابن فلان در محضر شرع انور حاضر شد، زن خود را طلاق داد. فلان ابن فلان در محضر شرع انور حاضر شد، دختر خود را شوهر داد. فلان ابن فلان در محضر شرع انور حاضر شد، اقرار کرد که به فلانی 10,000 تومان من مدیونم. در محضر شرع انور حاضر شد یعنی پیش مجتهد، چون مجتهد نائب امامه. بعد وقتی که در محضر شرع انور حاضر می شد، این آقا می گفت که این شخص من 10,000 تومان به این قرض دادم. مجتهد از طرف می پرسید که شما اقرار داری که 10,000 تومان از این قرض کرده ای؟ بگوید بله آقا. بعد مجتهد در حاشیه قباله می نوشت اعترف جناب فلان که من 10,000 تومان به فلانی مدیونم. این هم می گفتن اعتراف، اعتراف می کرد. حالا همین شخص مدیون میاد در محضر حاکم شهر میگد لهو علی الف درهم، میگد از برای این آقا بر ذمه من 1,000 درهم است. اینو میگن اعترف اعترافا، میگن این شخص اعتراف کرد. لذا در حاشیه قباله مجتهد مینوشت اعترف جناب فلان به این که مدیون است به فلانی 1,000 درهم. حالا این نمیخواد این مدیون بگد اعترفت و اعترافن، همینقدر بگد که بله آقا درسته من از آقا 10,000 تومان گرفتم. اینه به عربی چه میگد؟ لهو یعنی برای این آقا، علیه بر ذمه من است 1,000 درهم. اعترافن اعترافتش نمیخواد بگد، خود لهو علیه الف درهم خودش به معنای اعترفتویه، خود اعترفتو رو نمیخواد بگرد، همی اقرار کند که لهو علیه الف درهم. اینجا نگد لهو علیه الف درهم اعترافن، این اعترافنی که تلفظ کرد این عاملش محذوفه، عاملش چه بوده؟ اعترفتو، اون اعترفتو محذوفه. خب حالا این کلام را عرب گفت لهو علیه الف درهم اعترافن، قانونش چی بوده که اون اعترفتش محذوفه؟ قانون شب و روز. اهل علم میگن اقرار العقلاء على انفسهم حجه یا جائز. میگن شخص عاقل اگر اقرار کند بر ضرر نفس خودش، ای که اقرار کرد که من از این آقا 10,000 تومان مقروضم، ای به ضررشه یا به نفسشه؟ ضرره. اقرار العقلاء على انفسهم حجه، اقرار عقلا بر ضرر خودش حجت است، نمیتوند فردا منکر بشد. میگه خودت آمدی در محضر اقرار کردی، حالا میگه من مدیون نیستم، خود این اقرار حجت است. خب پس اقرار العقلاء على انفسهم حجه، اعترافا که تلفظ کردن، میگه لهو علی 1,000 درهم اعترافا. این اعترافن عین لهو علیه 1,000 درهمن است. خود لهو علیه 1,000 درهمن اعتراف هست یا نیست؟ این اعترافنم عین همویه، هیچ با هم فرقی ندارن. هر کس بگوید لهو علیه 1,000 درهم معناش این اعتراف، اعترافنی که تلفظ کرده عین همویه. پس قانون این است که متکلم جمله ای را بگوید و بعدش مفعول مطلقی ذکر کند که اون جمله عین این مفعول مطلق باشد، اونجا حذف عامل مفعول مطلق واجب است. پس لهو علی 1,000 درهم اعترافن، لهو علی 1,000 درهم عین اعترافن است، هیچ با هم فرقی ندارن، چون اقرار کرد که من 1,000 درهم از این آقا مدیونم. اینه به لسان علمی همچی میگن. میگن دوم از جاهایی که هست عامل مفعول مطلق واجب حذف بشود، در جاییست که مفعول مطلق بعد از جمله ای واقع شود که مضمون اون جمله خود این مفعول مطلق باشد. لهو علیه 1,000 درهم مضمونش گفتین چیه؟ اعتراف بدین. پس مضمون لهو علیه 1,000 درهم خود این اعتراف است، این قانون است. حالا عرب لهو علیه 1,000 درهم دا گفت اعتراف کرد. اگر متدینی پیدا شد، چنانچه خیلی پیدا شد، در مجلس وقتی موارد شدن میگه لهو علیه، به من اشاره میکنه، میگه لهو علیه حق الابوه، میگه این آقا بر ذمه من حق پدری داره. چرا؟ استاد منه. این اعتراف کرد که شاگرد من هست یا نیست؟ اعتراف کرد، پشتش میگه اعترافن، میتوند عامل اعترافن را حذف کند. لهو علیه حق الابوه، این خودش اقراره که شاگرد منه، پشتش میگه اعترافن. این اعترافن با لهو علیه حق الابوه یک چیز است، اعتراف است به این که شاگرد منه. دیگه حالا میگیم علالله اون خبیث برای من نوشته که تو چرا تعریف خود میکنی؟ خدا میدونم من کرم، تعریف من فایده نداره. آقای کافی رحمت الله علیه وارد مجلس شدن، یک دفعه ایستاد، دو زانو پیش من نشست. مجلس کافی کجا؟ من کجا یه کله؟ من دو فرس نمیازدم، متحیر مندم. به صدای بلند گفت آقایون این شخص استاد من است، من هرچه دارم از این دارم، تو مالا داره کسه. حالا وقتی میگد این استاد من است، اقرار داره که شاگرد منه یا نیست؟ خیلی خوب. پس عرب در لهو علیه 1,000 اعترافن عامل اعترافن حذف کرد. این آقا میگه لهو علیه حق الابوه اعترافن عامل اعترافن حذف میکند، نمیخواد همون لفظ رو بگه، مثل او را گفت، او کلامی گفت که اعتراف کرد به دین، این مرحوم کلامی گفت که اعتراف کرد به شاگردی، غلط اعتراف باشه. پس هر کلامی که درش اعتراف باشد تا پشتش اعترافاً را بگوید، این اعترافاً عین اون کلام است. اونم اعترافه، اینم اعترافه. پس این اعترافاً تأکید می کند اون اعترافی را که از جمله سابق دانسته شد. و ایره در حاشیه می خواهی بنویس، جای دیگه بنویس، ایره می گن مؤکدن لنفسه، یعنی این اعترافاً تأکید کرده خودش را. از جمله قبل چه فهمیده بودیم؟ اعتراف. این اعترافاً همون اعترافاً را تأکید کرد. ایره می گن مؤکدن لنفسه، یعنی این مفعول مطلق تأکید کننده خودش است، چون از جمله سابق اعتراف دانسته می شد. این اعترافاً همون اعتراف را که خودش را تأکید می کند. عبارت این و لهو، یعنی واجب حذف عامل مفعول مطلق در این مثال و لهو علی الف و درهمین اعترافاً. و این اسمش گفتیم مؤکداً لچه؟ لنفسه. فراموش نکن این دو جا، دو قانون. و زیدون قائمون حقاً، دو دقیقه با ما باش، من مثال تغییر میدم که زیدون قائمون حقاً رو بفهمی. تو خیابون داریم با یک آقای دو نفری میریم، خیلی شده اینجور. بعد یکی به من میرسد میگد آی مدرس، این پسر شماست؟ میگم بله پسر من است. پسر بودن دو جور است، یکی پسر معروف که اولاد من باشد، از صلب من آمده باشد، این پسر است حقیقی. یکی هم میگم این پسر من است، یعنی پیش من درس میخواند، چون شاگرد نسبت به استاد اولاد حساب میشد، ولد روحانی بهش میگن. خب وقتی میگن بله این آقا پسر منه، این دو احتمال اینه. ممکنه پسر حقی باشد، یعنی واقعا از صلب ما باشد. ممکنه پسر مجازی باشد، یعنی شاگرد ما باشد. وقتی میگن این آقا پسر من است، دو احتمال شد. ممکنه پسر حق باشد، یعنی از صلب ما باشد. ممکنه پسر مجازی باشه، شاگرد ما باشه. حالا میخوام به اون طرف بفهمونم که بله این پسر صلبی منه، پسر حق من است. میگم هازا ابنی حقا، یعنی این پسر حق من است، یعنی از صلب من است. خب خود این هازا ابنی چند احتمال داشت؟ یکی حق، یکی مجاز. دو احتمال این بود. پشتش گفتم حقاً، این حق مصدر است. این حقاً تأکید میکند اون حقی را که از هازا ابنی دانسته میشد. از هازا ابنی تنها حق دانسته میشد یا احتمال مجازم داشت؟ مجاز داشت. پس اون حقی که در هازا ابنیه، این حق محتمل است، نه صریح. احتمال میدیم حق باشد، احتمال میدیم مجاز باشد. پس اون حقنی که از لهو هازا ابنی دانسته شده حق محتمل. اما این حقنی که تلفظ میکنم حقن، این حق صریح است. اون حق محتمل، این صریح است. صریح و محتمل ضدینن، اینه یاد بگیر. صریح و محتمل ضدینن. چطور؟ یک آقای مجتهد است و رساله نوشته و مقلدم دارد و همه دستگاهش درسته، این صریحا مجتهد است. اما یک آقای ممکنه مجتهد باشه، از اونم اعلم باشه، اما نه رساله داره نه دستگاه داره، هیچی نداره. این احتمال میدهیم که این مجتهد باشه. او صریحا مجتهده، رساله داره، مقلد داره، دستگاه داره. او یقینا این مجتهد با اون مجتهد زده این هم، این مجتهد احتمالیه، او مجتهد صریح است. حالا وقتی میگد هازا ابنی، احتمال میدیم واقعیت داشته باشد و ولد حقی باشد، احتمال میدیم ولدش نباشد، تلمیزش باشد، شاگردش باشد. اما این حقنی که تلفظ کرده این صریح است، حق صریح. اونی که از هازا ابنی دانسته میشد این محتمله، محتمل و صریح ضد اینن. لذا این قسم را بهش میگن مؤکدن لغیره، یعنی این حق تأکید کرده غیر خود را، حقاً را تأکید کرده چیز دیگر را،
حقاً را تأکید.
اما او غیر اینه، او چه حقیه؟ حق محتمل. این چه حقیه؟ حق سری. چنونچه اون مجتهدی که رسالت دارد و مقلد دارد و دستگاه دارد، او مجتهد سری هست، اما هم برای صلوات نفستن. اما این احتمال میدیم از اون باسوادتر باشه، لیکن دستگاه ندارد. این یکی محتمل الاجتهاد است، اون یکی صریح الاجتهاد است. صریح و محتمل دو چیزن، ضد اینن، با هم زمین تا آسمان فرق دارن. پس این حقنی که ذکر شد این صریح است، اونی که از کلام سابق دانسته شد اون محتمله. لذا میگیم این حقن تأکید کرده غیر خود را، کی را تأکید کرده؟ حق را. او چطور غیر اینه؟ میگیم او چون محتمله ای صریح هست، اینم یاد بگیره.